صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
لحاظا ایمان بدون عمل ایمانی است مرده، ایمان بدون عمل ایمانی است مرده. ای قدوس یکتا و خالق مهربان، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که کلام حیات بخش خود را به ما عطا کرده ای تا نه فقط دعوت تو از خود را بدانیم و به سوی فیض تو بیاییم، بلکه کلامت آینه ای باشد که بتوانیم خود را در آن نگریسته و از موقعیت روحانی خود و از عیب و ضعف های خودمان، از خطاها و گناهانمان آگاه شویم. سپاس بر تو باد ای قادر مطلق که امروز به وسیله روح القدست میخواهی ما را تعلیم بدی و هدایت کنی. پس با روح فروتنی و با اشتیاق به تو به حضورت میاییم و استدعا داریم که ما را در این ساعت به وسیله گفتار آسمانیت تعلیم بده. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده جهان یعنی عیسی مسیح میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. ایمانداران و عاشقان خدا و حق‌جویان گرامی، شادی و سلامتی خدا یکتا بر شما و خانوادتون باد. امیدوارم که در عنایات او که پدر آسمانی و خدای محبت و صبور است، روزهای خودتون رو در ایمان و اطاعت از او به سر بیاورید. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که برادر ناتنی منجی و خداوند ما عیسی مسیح زنده بود معطوف می کنیم و کلام را با یکدیگر مطالعه می کنیم. ولی اجازه می خواهم که اول به نامه یکی از شنوندگان عزیز که از شهر مشهد برامون نوشتن پاسخ بدهیم. آقای مهدی شریعت پناهی در نامه خود نوشتند: مدت هاست به برنامه شما گوش می دهم و از مطالب آن بهره می گیرم، ولی تعجب می کنم شما که مسیحی هستید چرا دین یهود را نیز تعلیم می دهید؟ اگر شما مسیحی هستید نیازی ندارد که دین یهود را ترویج و تبلیغ کنید، چون به هر حال این یهودی ها بودند که حضرت عیسی را مصلوب ساختند و پس از آزار فراوان او و پیروانش را به قتل رساندند. در ضمن خوشحال می شوم که به ما بگویید اعتقادنامه مسیحیان چیست. در ضمن اگر ممکن باشه کتاب هایی در باره علم الهیات در مسیحیت نیز برایم ارسال بداری که انگار طلای ناب است، زیرا هر جا که سوال می کنم موفق نمی شوم نسخه‌ای به دست بیاورم. از خداوند منان برای شما آرزوی موفقیت رو دارم و منتظر شنیدن پاسخ از طرف شما هستم. با تقدیم احترام، مهدی شریعت پناهی. و ما در پاسخ به این شنونده عزیز باید عرض کنم که دوست من، ما مسیحیان تورات مقدس را کلام خدای زنده می دانیم و چون خداوند آن را بیان فرموده، به همان اندازه‌ای که به انجیل مقدس معتقد هستیم و ایمان داریم، به تورات و صحف انبیا نیز اعتقاد و ایمان داریم و آیات آن را الهامی و گوینده آن را خدا یکتا می دانیم. اتفاقا به خاطر تورات است که می توان بیشتر به عظمت و محبت بی پایان خدا در انجیل مقدس پی ببریم و بهتر معنی فیض و رحمت خدا را فهمیده و درک کنیم که به راستی مقصود از این که خدا محبت است چه می باشد. در ضمن ریشه انجیل مقدس در تورات و تورات بدون انجیل کامل نیست، همان گونه که فهم پیام انجیل مقدس بدون تورات کامل نمی باشد. در ضمن هدف ما تبلیغ یهودیت و یا مذهب نیست، بلکه بشارت کلام خداونده و بر ما واجب است بدانیم که خدا در تورات چه فرموده است. در ضمن اساس زندگی اجتماعی و دنیوی بشر را باید در تورات مقدس یافت و همه کشورهای مدرن جهان و حتی غیر مدرن مدیون ده فرمان خدا و شریعت‌های دیگر او هستند که در تورات مقدس عطا شده است. حتی در کشور خودمون، اگرچه نه یهود محسوب می‌شوند و نه مسیحی، امروز از این احکام تورات استفاده می‌کنند، هرچند به اسم مذهب دیگر آن را به مردم معرفی می‌کنند. برای نمونه این تورات بود که اولین بار در باری خدا یکتا و نادیده و قادر مطلق و بی شریک و بی نیاز تعلیم داد. اولین بار این تورات بود که امر فرمود قتل نکنید، دزدی نکنید، طمع مورزید، به همسایه خود و اموالش طمع و چشم بد نداشته و دروغ مگویید و پدر و مادر خود را احترام کنید. و این دستورات که امروز هم مورد نیاز بشره و بدون آن بشر نمیتونه در صلح و صفا زندگی کند، خدا یکتا برای بار اول در تورات مقدس عطا کرد و مورد نیاز ما هم هست. در ضمن ما مسیحیان کینه ای از یهودی ها نداریم، بلکه به حالشان هم متاسف هستیم که چرا از تورات مقدس پیروی نمی کنن و حاضر نیستن که حجاب جهالت و خواسته های دنیوی را ترک کنن. و ما در مورد اعتقادنامه ما مسیحیان، اگر بخواهم از جوانب مختلفی به آن اشاره کنم وقت بسیاری میگیره، ولی شاید اعتقادنامه ما مسیحیان که در کلیساها دائما ذکر میشه و آن را کامل ترین و خلاصه ترین اعتقادنامه مسیحی باید دانست، براتون بخونم که میگوید: من یعنی یک شخص مسیحی ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، و به پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسیح که به واسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد و در حکومت پنتیوس پیلاتوس علم کشید و مصلوب شده بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سیوم از مردگان برخاست، به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. و من ایمان دارم به روح القدس و به کلیسای مقدس جامع و به شرکت مقدسین و به آمرزش گناهان و به قیامت ابدان و به حیات جاودان، آمین. این خلاصه ترین اعتقادنامه ما مسیحیان است که هم به یک خدای واحد و منجی و هم به تولد پاک و معجزه آسای مسیح و هم به صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و همچنین به روز داوری و بازگشت مسیح و رستاخیز عمومی یا معاد و بخشش گناهان به آن اشاره شده است. امیدوارم که پاسخگوی سوال شما شده باشم و در ضمن میخوام پیشنهاد کنم که منتظر نشریات باشید، چون که با کمال میل براتون فرستادیم. امیدوارم که به دستتون برسد. حالا توجه خود رو به رساله حضرت یعقوب معطوف میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم این رساله شامل 5 فصل میباشه که اساس پیام آن بر مبنای یک ایمان عملی میباشد و حضرت یعقوب نشون میده شخصی که خدا پرسته، شخصی که ایمان داره و به توسط عیسی مسیح صاحب بخشش گناه به حیات جاودان گردیده، باید دارای ایمانی توأم با عمل باشد و ایمانش را در تمام مراحل زندگیش در عمل آشکار کند، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی مرده محسوب می شود که مقبول خدا واقع نیست. پس از مقدمه درباره آزمایش ایمان سخن می راند و نشون می ده که خدا یکتا در زندگی مؤمنین اجازه می دهد که سختی ها پیش بیاد تا ایمانشون خالص و کامل شود، که موضوعی است بسیار حساس. اما این آزمایش ایمان هرگز به وسیله چیزهای اهریمنی و فاسد و شریر نیست، بلکه شرارت و بدی از درون آدمی و از جسمی که ضعیف و ناتوان است میاد و الی خدا هیچ کس را به وسیله بدی تجربه و آزمایش نمی کند، بلکه ایمان ما را به وسیله کلام مقدس خودش مورد آزمایش قرار می دهد. دقت کنید دوستان عزیز، خدا هیچ کس را به وسیله بدی تجربه و آزمایش نمی کند، بلکه ایمان ما را به وسیله کلام مقدس خودش مورد آزمایش قرار می دهد. و در فصل دوم از آیه 14 حضرت یعقوب ثابت می کند که خدا نه فقط به وسیله کلام خود، بلکه به وسیله عکس العمل و رفتار و اعمال ما در قبال مسائل مختلف ایمانمون رو در بوته آزمایش قرار می دهد. سپس توجه ما را به امور دنیا که فانی و زودگذر است معطوف می کنه و ثابت می نماید که هیچ چیزی جز کلام خدا جاوید و پایدار نیست. پس چرا در پی امور فانی و درگذر هستیم؟ بهتر این چیزها را ترک کنیم و به سوی آنچه که جاودان است، یعنی کلام خدا، برویم و آن را اطاعت کنیم. در فصل پنجم او توجه ما را معطوف به بازگشت پرجلال ثانوی عیسی مسیح می کنه که به زودی به این جهان میاد و اگر ما در ایمان به او امین باشیم با منجی خود خواهیم بود. و سرانجام در آیات آخر درباره قدرت دعای مرد عادل صحبت می کنه که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات فصل اول از رساله حضرت یعقوب جلب می کنم. رسول خدا رساله عمیق و پرمحتوای خود را اینطور آغاز می کند. سه آیه اول می گوید یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح خداونده است، به 12 سبت که پراکنده هستند خوش باشید. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا می شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیزی نباشید. ببینید دوستان، حضرت یعقوب رسالش را بدون مقدمه فقط با یک درودی مسیحایی که به نژاد یهود و یا به مسیحیان که از نژاد یهود بودند آغاز میکنه و پس از اینکه اول خودش رو معرفی میکنه مستقیما به اصل و هدف موضوع روی میآورد. میگوید یعقوب که غلام خدا و غلام عیسی مسیح خداونده. کلمه غلام به معنی برده حلقه به گوش میباشد. راستی چرا حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح بود خودش رو هم غلام حلق به گوش خدا یکتا میخواند و هم غلام عیسی مسیح برادرش، و چرا او را خداوند خود و یا صاحب و مالک خود میخواند نه برادر؟ راستش ذات آدمی طوری است که وقتی فامیل یا برادر و یا آشنایی داشته باشه که صاحب مقام و عزت باشه، طرف کاری میکنه که حتما دیگران بدانند که بله من با فلان کس نسبتی دارم. مخصوصا در آداب و رسوم ما ایرانیان این موضوع اهمیت بسیاری داره و به قول یکی از شنوندگان وقتی که به خواستگاری می رویم اولین سوالی که می پرسن این که پدرت یا قوم خیشانت چه کاره هستن و بعد می گویند که خب شما کی هستید و آیا دختر را دوست داری یا نه. به زبان دیگر برای اینها خیلی مهمه بدانند که آیا شما از خانواده بالا هستید، صاحب منصب و مقام هستید یا نه. ولی حضرت یعقوب نمیاد اعلام بکنه که ایها الناس من برادر ناتنی منجی بشریت و آن موعود یگانه هستم که مرد و زنده شد و شما شاهد بودی که او مرد و زنده شد، بنابراین چون که من برادرش هستم من صاحب اختیار هستم و یا من هم مثل او مقدس هستم. خیر، نه دوست عزیز، او نه پوزی میده و نه حتی لیاقتی در خودش میبینی که به مردم بگی که من برادر مسیح هستم، بلکه خود را نالایق‌تر از آن می‌داند که این جمله را بر زبان بیاورد که بگه من برادر مسیحم. برای همینی که خودش رو غلام معرفی می‌کنه و حاضر نیست که بگه یعقوب برادر ناتنی خداوند و یا منجی جهان. همونطوری که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، یعقوب و یهودا برادران ناتنی عیسی مسیح بودند که اگرچه با او زندگی می‌کردند ولی در پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان آن موعود یگانه سخت دل بودند. آنان می دانستن که او فرق داره، کاراش، روش زندگیش و حتی معجزاتش رو پذیرفته بودن ولی قبول نکرده بودن که عیسی مسیح آن موعود یگانه است. او را به عنوان مرد خدا پذیرفته بودن ولی نه به عنوان آن موعود یگانه. با خودشون می گفتن که چگونه ممکنه خدای قادر مطلق موعود یگانش رو از میان خانواده فقیر ما انتخاب کنه؟ عقل و حکمت انسانی آنها ایجاب میکرد بپذیرن که منجی موعود در خاندان سلطنتی باید تولد بشه و نه در خانواده فقیری مثل خانواده یوسف و یعقوب. ولی وقتی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و آنان با چشمان خود مسیح زنده را دیدن، دریافتن که پادشاهی مسیح به چه معنی است و معنی روحانی آیات و پیشگویی های تورات را برای اولین بار فهمیدند و دانستند که بله، او همان موعود یگانه است که خداوند متعال در تورات وعده آن را داده است. پس ایمان آوردند و حتی در راه مسیح نیز شهید شدند. ولی به خاطر اینکه دیر ایمان آوردند، در خود این روح فروتنی را داشتند که شایسته آن را نمی‌دیدند که برادر مسیح خوانده شوند. زیرا کلام مسیح را به خاطر داشتند که روزی عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش داشت به مردم تعلیم میداد و به او گفتند که ای استاد، برادران و خواهران تو را میطلبند. مسیح گفت برادران و خواهران من کسانی هستند که کلام مرا پذیرفته و از آن اطاعت کنند. یقینا یعقوب خوب این گفتار مسیح را به خاطر داشت که گفته بود برادران و خواهران حقیقی من کسانی هستند که کلام مرا پذیرفته و اطاعت کنند. آن زمان او به دعوت مسیح لبیک نگفته بود و این یک روحیه شرمندگی و نالایقی در او به وجود آورده بود. برای همین است که میگوید یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح خداونده است این رساله را مینویسد. در قسمت دوم آیه مخاطب کنندگان یا کسانی که روی سخنش با آنهاست را به ما معرفی میکند. میگوید به 12 سبت که پراکنده هستند. عرض کنم 12 سبت اشاره به تمام طایفه و قوم بنی اسرائیل میکنه. مقصود اون نیست که رساله را برای ملت اسرائیل مینویسه، خیر، بلکه به تمام یهودیانی که از 12 طایفه اسرائیل مسیحی شدن و حالا به خاطر جفای شدیدی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح داشتند خانه و زندگی خود را ترک کرده و آواره شده بودند. همونطوری که می دانید هم در زمان مسیح و هم پس صعودش به آسمان مسیحیان با جفای بسیار شدیدی از جانب رؤسای یهود روبرو شدند که کتاب اعمال رسولان سند تاریخی این حقیقته. اتفاقا حضرت پولس در ابتدا سردسته یهودیانی بود که عامل آزار و فرار مسیحیان از شهر اورشلیم و شهرهای دیگر یهود شده بود. این مسیحیان به خاطر ایمانشون هستی و مال خود را، زندگی و شغل خودشون رو، خانه و خانوادهشون رو همه از دست داده بودن و خیلی هاشون ناامید شده بودن و خیلی ها حتی از خودشون سوال میکنن که چرا خداوند این ظالمان رو از بین نمیبره؟ چرا خدایی که در مسیح آنان رو دعوت کرده و عطایای روحانی به آنها عطا کرده است و بدین وسیله درباره ایمانشون به مسیح دلیل آسمانی عطا کرده، اجازه میده که به خاطر حقیقت آسمانی این همه ظلم و جفا و ستم رو بکشن؟ به خاطر همین مشکلات و جفاها و خانه به دوش بودنهای مسیحیان بود که حضرت یعقوب این رساله را می نویسد و ضمن درود بر آنان دلیل و برهان می آورد که چرا زحمت می کشند و اینکه علت اینکه خدا اجازه می دهد این مشکلات و جفاها نصیبشون بشه چیه. و دوستان عزیز، این رساله میتونه بهترین رساله مخصوصا در پاسخ دادن به سوالهای ما در مورد ظلم و ستم و جفاهایی است که امروز میکشیم، آن هم به ناحق باشه. آن هم موقعی که داریم خوبی میکنیم و در راه خدا و خدمت میکنیم و میخواییم مطابق اراده خدا زندگی بکنیم و خلق هم کمک میکنیم، ولی در عوض جز بدی و بدبختی و ظلم و ستم چیز دیگری نصیبمون نمیشه. حضرت یعقوب به من و شما دلیل و برهان میده، میخواد ما را تشویق کنه که در ایمان خودمون کماکان باقی بمونیم، زیرا خدا هدفی داره، خدا دست به کار شده، خدا ما را ترک نکرده در جفا. روی سخن او با ایماندارانه، با مسیحیانه، با کسانی که به خاطر عدالت و راستی زحمت میکشن و جفا میبینن میباشد. پس به آنها در آیه 2 میگه: ای برادران عزیز، وقتی آزمایش های سخت و مشکلات از هر طرف به شما حمله میکنن، ناراحت نشوید بلکه خوشحالم باشید. راستی چه آیه عجیبی. حضرت یعقوب میگه ای ایمانداران، ای پاک دلان، ای عاشقان مسیح، ای طالبان راستی، وقتی سختی ها و جفاها و ناراحتی ها و آوارگی ها بر زندگی شما حمله میکنند، شما گریه نکنید، غرغر نکنید، بلکه شادی هم بکنید. چرا؟ جواب را از آیه 3 به ما میدهد، ولی قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم این موضوع رو باید یادآور بشم که روی سخن حضرت یعقوب با مسیحیان و نه با عام، او با کسانی که گناهانشون بخشیده شده و شهادت به قدرت معجزه آسای عیسی مسیح در زندگی خود دارن داره صحبت میکنه و درباره جفاها و سختیهایی که به خاطر ایمانشون نصیبشون میشه صحبت میکنه. این خیلی مهمه، زیرا مسیحیان در عیسی مسیح صاحب یک مشارکت و رابطه بسیار روحانی با خالق یکتای خود هستند. مسیحیان به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب امید جاودانی و حیات ابدی شدند. حالا رسول خدا میگه که چون ما مسیحیان بخشیده شده ایم و خدا به ما حیات جاودانی عطا کرده و میدانیم که ناممون در ملکوت خدا ثبت گردیده است و به حضور خدا میرسیم، در نتیجه زحمات و جفاهای این دنیا به خاطر ایمانمون یک معنی و مقصود و نتیجه خاصی دارد که باعث شادی ما هم میشه، لاقل باید باعث شادی ما بشه. حضرت یعقوب درباره همه نوع جفا و سختی های زندگی صحبت نمی کنه، بلکه اشاره به جفاهایی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح متحمل می شویم صحبت می کنه، درباره تهمت هایی که به خاطر ایمانمون به ما می زنند، به خاطر محرومیت هایی که به ناحق به خاطر مسیحی بودنمون می کشیم صحبت می کنه. اگر به خاطر نام مسیح آواره شده ایم، داره درباره این موضوع با من شما صحبت میکنه و میگوید که ای دوست عزیز، ای برادر من، ای خواهر عزیز من که به مسیح ایمان آورده اید، اول از همه این موضوع رو تو سرت بگذار، قبول کن، بپذیر که خدا هیچ وقت عامل جفا و بدبختی برای ما مؤمنین نمی باشد، بلکه خدا سرچشمه شادی هاست و چون ما مسیحی هستیم و خدا ما را بخشیده و به ملکوت خود فرا خوانده است، بنابراین جفاهایی که در راه ایمانداری میکشیم عامل بدبختی ما نخواهند بود، بلکه این جفاها، این سختیها عامل رشد ما در اعتماد کردن بیشتر به خداوند میشه، سبب نزدیکتر شدنمون به خدا میشه و از همه مهمتر عامل تغییر رفتار و سیرت ما میشه و سیرت الهی در ما رشد کرده، کم کم جای صفات و سیرت انسانی رو میگیره، زیرا اگر به خاطر ایمانمون جفا و سختی تحمل کنیم، عامل زیاد شدن صبر و تحمل ما میشه و چون مزه ظلم چشیدن رو خودمون کشیده ایم، یاد میگیریم که در هر حالت و موقعیتی از ظلم کردن پرهیز کنیم، یا وقتی میبینیم که به خاطر ایمان مردم چه تهمتهای ناروایی دارن به ما میزنند، ما یاد میگیریم که خودمون از این عمل دوری بورزیم. صبر در ما افزون میشه، صبر در ما افزون میشه، زیاد میشه. و دوست من، صفت صبر یک صفت الهی است. ما همه میدانیم که خدا خدای صبوره، عجب صبری خدا دارد. چقدر ما به این جمله دل دادیم که خداوند خدای صبوره، زیرا زندگی خودمون بهترین دلیل این واقعیتی که چقدر خدا نسبت به ما صبور بوده و هست. اگر ما دوستان از این صفت الهی بهره گرفته ایم و ارزش حیاتی آن را می دانیم، پس لازم و ضروری است ما که ادعا می کنیم خدا پرست هستیم و خدا را دوست داریم، این صفات بسیار شایسته ولی بسیار بسیار سخت رو در خودمون رشد بدهیم و از آن پیروی کنیم. و یکی از بهترین راه‌هایی که شخص میتونه در صفت صبر رشد کنه، تحمل کردن جفا و تجربیاتی است که به خاطر ایمان به مسیح در زندگیش نصیبش میشه. برای همین است که حضرت یعقوب در آیه 4 میگوید لکن صبر را عمل تام خود باشد. صبر را عمل تام خود باشد تا کامل شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. رسول خدا اولین دستور عملی رو در این رساله پیش نمودن روش صبر میدونه و میگوید کوشش کنید که صبرتون بیشتر و بیشتر بشود. چرا؟ زیرا صبر داشتن سبب بالغ شدن در عالم روحانیت و تجربه روحانی میشه و وقتی در عالم ربانی رشد نموده و بالغ شوید به هیچ چیزی محتاج نخواهید شد. پس شخصی که صبور است احتیاجاتش برآورده میشه. رسول خدا این را میگه. ولی این موضوع بسیار عجیب، چطور ممکنه آدمی که صبوره احتیاجاتش برآورده بشه؟ حضرت یعقوب در آیات بعد این موضوع رو برای ما روشن میکنه. ولی یک امر مسلمه، شخصی که صبر نداره هیچ چیز رو نداره و هر چه دارد رو از دست میدهد. بر اثر عدم صبر بازرگان ها شکست خوردن، خانواده ها از هم پاشیده و دوستان رو هم از دست دادن. صبر همانند چسبی است که مسائل زندگی رو به هم متصل میکنه. اگر در مشکلات زندگی من و شما صبر بیشتری از خودمون نشون بدهیم، بر خیلی از آنها غلبه خواهیم کرد. به راستی که صبر عامل اتحاد ما با مسائل زندگی است و بدون آن محال است که انسان از زندگی کردن لذت ببره. هرچند صبر و انتظار بسیار مشکل و سخته، ولی ثمره ای بسیار شایسته و نیکو می آورد. خب چطور میشه صبر را در خودمون رشد بدهیم؟ چطور میشه این صفت الهی رو در خودمون داشته باشیم؟ حضرت یعقوب میگه با تحمل کردن جفاها و سختی هایی که به خاطر ایمانتون باید بکشید و به خاطر داشته باشید که خود خداوند به شما قدرت میدهد که بتوانید سختی ها و جفاهایی که به خاطر ایمانتون نصیبتون شده تحمل کنید. زیرا یکی از ثمرات روح القدس صبور بودن است و کسی که از روح خدا هدایت میشود صبور نیز هست. نظر به این که وقتمون در اینجا به پایان رسیده، با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم. ولی امیدوارم که به این حقیقت مهم پی برده باشید که اگر به خاطر ایمانتون امروز دارید جفا میکشید، خوشا به حال شما. در ایمان خود قوی باشید، پایدار باشید، استوار باشید، زیرا میدانید که خداوند به شما قوت میده تا بر مسائل مختلف جهان پیروز بشید، مسائلی که با آن روبرو هستید پیروز بشید و اینکه هرگز شما را ترک نمی کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.